أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب الحمد لله رب العالمين، خدا توفیق داد کتاب تمهید القواعد رو یا التمهید فی شرع قواعد التوحید رو تمام کردیم. هم متن توضیح داده شد، هم شرح توضیح داده شد، هم مواردی که ملاحظاتی بود هم عرض کردیم. و الان به حول قوه الهی تصمیم گرفتیم که به شرح فصوص قیصری بپردازیم که یکی از مهمترین فصوص الحکم، یکی از مهمترین کتاب های ابن عربی است و تا حدود زیادی میتوان دیدگاه های ابن عربی رو در این کتاب یافت. سعی میکنم در این کتاب هم رو متن تأکید کنیم که متن منقح بشه و ابهامی در متن نماند و هم محتوا رو انشاءالله خوب بتونیم منتقل کنیم و همچنین اگر باز ملاحظه‌ای به نظر ما میرسد اون رو هم عرض خواهم کرد و شاید بعضی ملاحظات رو هم اگر ببینیم و دوستانم کمک کنند بعضی ملاحظات رو از منتقدین ایشون مطرح بکنن اونا رو هم بحث و بررسی کنیم خوبه. قاعدتا بعد از مقدمه کتاب شروع بکنم، ولی قبل از اینکه مقدمه جناب قیصری رو توضیح بدم ابتدا عرض بکنم که از باب مقدمه ما بر این کتاب که کتاب فصوص الحکم و کتاب مطلع و خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم به تعبیری شرف فصوص حکم قیصری داوود ابن محمود قیصری یک کتاب عرفان نظری است. عرفان نظری جز علوم عقلی است، مثل فلسفه و کلام میماند. میخواد مکاشفات عرفا رو تبیین عقلانی بکند. لذا سیر عرفان نظری به این گونه است که اول باید در واقع عرفان عملی به شخص یاد بگیره، سیر سلوک عملی داشته باشه، بعد از سیر سلوک عملی به کشفیاتی میرسد و این کشفیات اگر تبیین عقلانی بشود میشه عرفان نظری. عرفان نظری تبیین عقلانی نظامند کشفیاتی است که حالا یا خود عارف پیدا کرده یا از عرفای دیگه هم استفاده میکنه، ولی شخصی مثل ابن عربی خودش به این کشفیات طبق ادعایی که دارد رسیده و عرفا معمولا کشفیات خودشون رو، برخی از کشفیات خودشون رو بیان میکنن، گزارش میدن، اما هیچ موقع تبیین عقلانی و نظامندی از اون ارائه نکردن و ابن عربی برای اولین بار اومد این کار رو انجام داد، یه تبیین نظامند و عقلانی از مکاشفات و عرفا ارائه کرد. لذا عرفان نظری میشه گفت هستی شناسی داره، معرفت شناسی داره، انسان شناسی داره و یک نظام فلسفی است. اما ابن عربی در صدد مدلل سازی این تبیین عقلانی نبود، در واقع یه جوری تبیین عقلانی و نظامند کرده که کسانی هم که این کشفیات رو نشنیدن، نیافتن، فقط شنیدن، خیلی براشون استبعاد نداشته باشه. مثلا وقتی گفتیم میگن سبحانی ما اعظم شأنی، خب میگن یعنی چی سبحانی ما اعظم شأنی؟ یا اینکه مثلا فرض کنید همه چیز خدا هست، خب یعنی چی؟ این که شرک است. برای اینکه این توهمات ایجاد نشود ابن عربی تبیین عقلانی و نظامند کرده که آقا بفهمید این چی میخوان بگن. تبیین عقلانی غیر از مدلل کردنه، مدلل سازی دیگه از در واقع ابن ترکه شروع شد و بعد کاملتر از همه ملا صدرا دنبال کرد. البته ابن عربی در مباحث عرفانیش مثل کتاب فتوحات الفتوحات مکیه فقط بحث عرفان نظری رو مطرح، اگر عرفان عملی هم داره. لذا از یه جهت درست عرفان نظری مثل فلسفه و کلام میماند، ولی عرفان ارائه شده از سوی ابن عربی فقط مثل کلام فلسفه نیست، بلکه یه دوره دینشناسی هست، یه دوره دینشناسی است که در واقع عقاید درش هست، اخلاق درش هست، احکام درش هست، اما با رویکرد عرفانی، با رویکرد در واقع با رویکرد عرفانی در واقع این مباحث رو مطرح کرده. لذا میشه گفت کتاب فصوص الحکم ابن عربی، ابن عربی تولدش 560، وفاتش 638 قمری است، میشه گفت فصوص الحکم ابن عربی کتابی است در حوزه عرفان نظری و الفتوحات المکیه در حوزه عرفان هست، اما عرفانی که یک نوع دین شناسی با روی کرده عرفانی است که درش عرض کنم هم عقاید است، هم اخلاقش، هم احکام است، اما با روی کرده عرفانی. کتاب فصوصی ایشون در واقع یک معرفی از انبیاست، انبیا رو معرفی کرده، توجه دارید؟ یعنی ایشون در کتاب فصوص تلاشش اینه که توضیح بدهد که انبیا چه شخصیتی هستن. اما شخصیت انبیا رو یه وقت ممکنه به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ خانوادگی، به لحاظ شناسنامه‌ای معرفی بشن، حتی به لحاظ مثلا بعد نبوتی و کلامی اونها معرفی بشن، یا ممکنه به لحاظ فلسفی معرفی بشن. فصوص یک شناسنامه انبیا است از حیث عرفانی، یعنی در واقع شناسنامه ملکی انبیا رو ارائه نکرده، شناسنامه ملکوتی انبیا رو معرفی کرده که عرض کنم خدمتتون بعد از ایشون خب مهمترین شاگرد و برجسته‌ترین شاگرد ابن عربی جناب صدرالدین قونوی که متولد 607 و متوفای 673 هست، هم شاگردش بود هم پسرخوندش بود، چون وقتی ابن عربی به سفری کرد به قونیه با مادر قونوی ازدواج کرد و در واقع قونوی رو تربیت کرد. البته قونوی هم یک شخصیت عارفی بود در اونجا، ولی به هر حال از محضر ابن عربی درس گرفت و او رو در یک مسیر دیگری قرار داد و اندیشه های در واقع ابن عربی رو قونوی به معنا تثبیت کرد و ارائه کرد، چون معمولا مؤسسین اندیشه رو که ارائه میکنن خیلی اصطلاحاتشون خیلی دقیق و منقح و اینا شاید نباشه، یعنی نیاز باشه بعدن دیگران بیان توضیح بدن، تبدیل بکنن. خب به هر حال این کار رو اصلا قونوی انجام داد و بعد از قونوی هم شاگردان قونوی، که قونوی در شاگرد پروری بسیار موفق بود، از ابن عربی موفق تر بود، شاگردانی مثل جندی، فرهانی، فخرالدین عراقی، قطب الدین شیرازی که شارع حکمت اشراق و نویسنده کتاب دولت و تاجه اینا رو تربیت کرد. آقای جندی هم وفاتش 690 که در واقع شاگرد قونوی هست و خدمت رو عرض کنم خودش میگه من چون یه شرحی داره بر فصوص جندی، شرح جندی معروفه، میگه من فقط خطبه فصوص رو پیش قونوی خوندم، بعدش دیگه خودش میگه من تونستم و در واقع بقیه حقایق رو درک بکنم. اینم خب یک هنریست، یک گاهی خود یک استادی عرض کنم باید تمام کتب رو به شاگردان درس بده تا شاگردان به جایی برسن، ولی بعضی اساتید نه، میبینید اون نکات کلیدی رو در مدتی میگه بعد شاگردان را میفته. از اون برم بعضی شاگردان هستن یه 40-50 سال بعد درس استاد برن تا بگن با یه چیزی ها رو فهمدیم و نفهمدیم. خدا رحمت کنه مرحوم های و وجدانی، آیت الله وجدانی شاید لمعه درس میداد، چند دو شاید مثلا حالا بنابر نقلی 32 تدریس کرد. یک بعضی افراد هر دوره دوباره شرکت میکردن، توجه دارید؟ یا عرض کنم خدمتتون در بعضی جا همینطور دیگه به هر حال هستن افرادی که من دستور خدمت مرحوم آیت الله تدین نجات که درس میخوندم، ما وقتی معذرشون میرفتیم اون موقع خب کلاس ها اینطور نبود که مثلا بگن ساعت 8 این درس، ساعت 7 این درس شاگردان خاص، نه، هر که زودتر میره پیش استاد درس میخوند، استاد به او درس میداد. وقت بعضی ها را یه رب درس میداد، 10 دقیقه درس میداد، به ما میرسید 40-50 دقیقه درس میداد. یه وقت یکی از این طلبای عرب اعتراض کرد به استاد که آقا شما چرا تبعیض قائلی؟ بیشو 40-50 دقیقه درس میدید، به ما که میرسه 10 دقیقه. بعد ایشون جواب داد که آقای خسروپناه، قبل از اینکه اون موقع که شما اون موقع که آقا شما به دنیا آمد، شما پیش من شعلومه میخوندید، الان ایشون پیش من شعلومه میخونه، باز شما شعلومه میخونید، من میدانم ایشون مجتهد میشه، باز شما شعلومه میخونید. خب بعضیا اینطوری درس میخونه. برای جندی، هم جندی قابل بود هم قونوی، هر دو. لذا یه خطبه ای رو که به ایشون درس داد، تمام مباحث وحدت وجود و تعینات و تجلیات، عرض کنم خدمت شما، جلائیه و استجلائیه و انسان کامل، همه اینا رو فرا گرفت و تونست بقیه خصوص رو شرح بده. عرض کنم خدمتون، چرا؟ اما هر بحث عرفانی رو، همه مباحث عرفانی تو فصوص هست، عرفان نظری، اما هر کدوم رو در جلوه یک پیغمبر عرضی کرده، توجه دارید؟ عرض کردم ساحت‌های ملکوتی انبیا رو معرفی کرده، از این طریق در واقع یک دوره مباحث عرفانی رو ارائه کرده. عرض کنم خدمت شما، جندی خب غیر از شعر فصوص برای آثار دیگری هم داره. بعد شخصیتی های فرغانی هست که اونم به حال از شاگردان قونوی هست و مهمترین کتابش مشارق الدراری و منتهی المدارک هست که مشارق الدراری رو هم همین دفتر تبلیغات چاپ کرد و کتاب فارسی مختصر عربی، منتهی المدارک بیشتر عربی از شعر طایی ابن فارز، کتاب بسیار بسیار مهم عرفانی هست. عرض کنم خدمت شما، فخرالدین عراقی بازی که در شاگردان قونوی هست که کتاب در واقع لمعات رو نوشته، که جامی شرح لمعات، اشعه لمعات رو که نوشته در واقع شرح همین لمعات از فخرالدین عراقی، این کتاب بسیار مهمی است. اینا دیگه برها شاگردانی بودن که محضر اینا درس خوندن، استفاده کردن، بهره بردن و در واقع تلمس کردن. حالا بعضی از این شاگرد استادا در واقع رابطه مرید و مرادی طریقتی هم بودن، یعنی قطب استاد به عنوان قطب قبول داشتن، وقتی هم نه استاد به عنوان قطب نپذیرفتن، در واقع استاد مصاحب اونها بوده، هم ازش درس میگرفتن استفاده میکردن، ولی خب طبیعتاً قطب طریقتشون نبود. عرض کنم خدمتتون، این سلسله‌ای بوده که ادامه داره. جناب داوود ابن محمود قیصری که شارع این فصوص الحکم هست، ایشون عرض کنم خدمت شما شاگرد ملا عبدالرزاق قاسانی یا کاشانی هست. قاسانی وفاتش 735 قمری است که یه شرعی هم بر فصوص داره. خود قونوی هم من یادم را بحث کنم یه الفکوک فی شعر فصوص داره، و اون شخصیت هم که نام بردم مثل جندی هم مثلا شعر فصوص داره. اما جناب ملا عبدالرزاق قاسانی که استاد قیصری هست، وفاتش 735 قمری است، ایشون ظاهرن تو این سلسله قونوی دیگه نمی گنجه. و حالا محضر بعضی بزرگان البته درس خونده استفاده کرده، مثلا یه مدتی از شخصیتی به نام نورالدین عبدالصمد نتنزی بهره برده، ولی ظاهرا خودش یه چله هم نشسته و وحدت وجود رو کشف کرده، درک کرده. بعد ادعا هم اینم میکنه که فسوس رو خلاصه از محضر بعضی استفاده کرده، اما اینکه آیا به صورت رسمی مثلا درسی گرفته اینو خیلی ما اسناد زیادی در اختیار نداریم. برحال جناب داوود ابن محمود ابن محمد قیصری که وفاتش 751 شرح فسوس رو از محضر استادش قاسانی گرفته و درس گرفته و استفاده کرده و در واقع این شرح رو نوشته. البته جناب قیصری چون دیده این کتاب کتاب سنگین و بسیار مهمی است، به این نتیجه رسیده باید اول یک عرض کنم خدمتتون مقدمه‌ای بر این کتاب بنویسه. توجه دارید؟ بعد از اینکه مقدمه رو نوشت اون موقع به شرح فسوس بپردازه، که جناب قیصری عرض کنم خدمت شما موفق میشه در ابتدای این کتاب یک مقدمه ای رو بیاره و در واقع طول و تفصیلی هم نسبتا مفصل داده. مجموعا 12 فصل داره این شرح فسوسش که 12 در واقع به منو در مقدمه 12 فصل رو مطرح کرده که خودش هم در مقدمهش توضیح میده اینا چه مباحثی هستن. عرض کنم خدمت شما دیگه شخصیت دیگه هم هست که به هر حال به ابن عربی پرداختن. افرادی مثل سید حیدر آملی هست که وفاتش 787. عرض کنم سید محمود شبستری هست 720 هست. ابو حامد محمد ابن ترکی هست که قرن ششم بوده. سائن الدین علی ابن محمد ابن ترکی هست که همین تمهید رو، و خود امیر ابن ترکی هم یه شعری بر فسوس داره، شعر خیلی خوبی هست. هست و بازار، بله چاپ شده، تصحیح شده، چاپ شده و خیلی روان و سلیس در واقع شرح کرده. عبدالرحمن جامی از 798 که کتاب نقد و نصوص داره پیشر فسوس و لوایح و اشعت و لمحات و اینا هست که خدمتون عرض کردیم. دیگه ابن فناری از محمد ابن حمزه، حمزت ابن فناری هست که مصباح الانس رو نوشته، شرح مفتاح غیب که کتاب بسیار بسیار مهمی است که معمولا بعد شرح خصوص خونده میشه. و خلاصه این شخصیت رو تقریبا تا قرن نهم تونستن این مکتب ابن عربی رو احیا کنن، دنبال کنن و به نتیجه برسانن. یه مدتی دیگه مباحث عرفانی لااقل توی این منطقه پشتنمایی نداشته. حالا بعضی مناطق دیگه هم بودن کسانی که متاثر از این اندیشه شدن، تا جناب ملا صدرا که میشه که ملا صدرا احیاگر ابن عربی است. این که ملا صدرا عرفان رو پیش کی خونده، اینم از اون ابهامات تاریخی است. توجه دارید؟ چون اونچه مسلمه مثلا پیش میرداماد فلسفه خونده و میرداماد چندان شأن فلسفه عرفانی نداشته. جناب فرض کنم که تو شیخ بهایی چرا ذوق عرفانی داشته؟ یه تعلیقی هم بر فسوس داره شیخ بهایی که من در کتابخانه ملی تعلیقه رو گرفتم، نسخه خطی شد، ولی خیلی قوی هم نیافتم. توجه دارید؟ نسخه خطی شد که فایلشو دادن یه بررسی کردم، خیلی قوی نبود، ولی منظور برای میگن شعر فسوس، یعنی تعلیقهای فسوس آقای شیخ بهایی. شاید حالا ابن عربی پیش شیخ چیز ملا صدرا پیش شیخ بهایی عرفان خونده، بعد یه خودش وقت گذاشته، زحمت کشیده و مباحث عرفانی رو فرا گرفته، ولی خب انصافاً یه کار سنگینی کرده که تونسته این ادعای عرفان مثل وحدت شخصی وجود و مثل حرکت جوهری رو مثل اتحاد عاقل و معقول و اینا رو مبرهن کنه، نظاممند مبرهن کنه. خب خیلی کار دشواری بود دیگه. حاجی سبزواری و آقا محمدزا قمشه‌ای و آقا میرزا هاشم اشکبری و این شخصیت ها هم در واقع مکتب ملا صدرا رو دنبال کرده. پس عرض کنم خدمت شما این یک نکته که توجه داشته باشید. به هر حال بر این فسوس و بر مکتب ابن عربی چه شاگردانی تربیت شده. و جالب اینه، من در بوسنی هرزگوین که رفتم دیدم اونجا هم یه سری شخصیت هایی به ابن عربی پرداختن، یا در اندونزی با سفر اخیری که رفتم پرسجو کردم، دیدم در اندونزی هم شخصیت هایی هستن که به عرفان ابن عربی برای و کتاب نمیشتن به زبان مالایی، شهر فسوس دارن، هم ارسان به زبان بوسنیایی شهر فسوس و آثار درباره ابن عربی نوشته شده، هم به زبان مالایی. و در هندوستان هم جالب اینه، البته هندوستان زارن بعد از ملا صدرا میشه گفت، بیشتر البته اینا بعد از ملا صدرا آشنا شدن به ابن عربی و کتاب های در باره ابن عربی هم در هند از کنم نوشته شده، زبان اردو نوشته شده و زبان های دیگر. علی عالم ما کتاب های در شهر فسوس از قدما داریم، مثل فکوک، مثل شهر جندی، مثل شهر قاسانی، مثل نقد و نصوص جامی، مثل شهر فسوس خارزمی. شهر فسوس خارزمی البته که من بیشتر ترجمه همین شهر فسوس قیصری است. شهر خواجه پارسا است که از عرفای قرن نهم است. شهر فسوس ابن ترکیه است که باز قرن نهمه. شاه نعمت الله ولی شهری داره بر فسوس که برای استفاده شده و شروع دیگری که نوشتن. از این معاصرین هم که دیگه میبینید دیگه، جناب آقای از کنم آشتیانی داره، استاد حسنزاده آمانی داره، استاد جوادی آمانی الان مباحثش پیاده شده، تنظیم شده، قراره به صورت کتاب چاپ بشه و از کنم خدمتتون برخی ممد الهمم آیت الله حسنزاده آمانی هست و کتاب دیگری که دیگه استاد هست. تعلیق هایی که امام داره برحال، بله بله، بعضی تعلیق ها خب توضیح، بعضی جای نقدا و حاشیه‌ای داره، بله بله، ولی اصل در واقع مکتب رو امام پذیرفته، یعنی امام رو باید جز مکتب ابن عربی بدانیم، اما این معنیش نیست که امام همه حرف ابن عربی پذیرفته، نه، یه جایی هم برای نقد و نظرهایی داره.
پس اون رو صدا که اسلام بوده، من دارم اون رفای اسلام سفاد لنوی
نه خیلی نه ارباب اینا که نبوده، مرحوم ملاسه هم خیلی یازده همه اجدی و ارباب اینا که مال بعد. عرض کنم خدمت شما اینم از این. حالا ببینیم جناب قیصری در این کتاب چی میگه، که مقدمه ای داره که خب از این مقدمه از باب براءت استحلال به هر حال مباحث عرفانی رو ذکر کرده. ما حالا خیلی به تفصیل نمیپردازیم، انشالله در متن دیدگاه قیصری هم معلوم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي عين الاعيان بفيزه الاقدس الاقدام وقدرها بعلمي في غيب ذاتي وتمم ولطف يا لطف لطف برش نور التجلي عليها وانعم. دوستان نسخاتون ببینید، اگه یه وقت نسخه عبارت که من میخوام متفاوته با نسخه شما، شما ریز کنید، شما بیاید این کتاب، شما این کتاب رو ببینید که اگر عبارت ها دقت کنید، اگر عبارت ها متفاوته که بله بله، اینجا دیگه نسخه دیگه من ندارم. بله
بله
بله بله. دوستان فعلا اگر نسخه های متعدد دستتون باشه بهتره، که ما در واقع متاسفانه چون هیچ نسخه تصحیح شده دقیقی ما از شهر فسوس قیصری نداریم، لذا عمدتا اشکالاتی داره. خوبه حالا نسخه مختلف رو ببینیم. میگم الحمدلله، هم مخصوص خداوندی است که الذی عین الاعیان، تحقق داده اعیان رو، اعیان رو موجود کرده، تمام اعیان، اعیان این ممکنات، به وسیله فیض اقدسش که اقدم است بر فیض مقدسش. فیض اقدس حق مقدم بر فیض اقدم که گفته، یعنی مقدم بر فیض مقدسه، یعنی فیض اقدسی که مقدم بر فیض مقدس است موجب ظهور اعیان شده، افاضه از ذات احدی به تجلی احدی الهی. و قدرها، دیگه فیض اقدس مقدس رو ما قبلا توضیح دادیم، در بعدن هم این بحثا میاد. و قدرها به علمی فی غیب ذاته، و مقدر کرده از حق تعالی اعیان رو به علمش در مرتبه غیب ذاتش، در مرتبه همون تعینات جلایی. قدرها یعنی میزها، تمیز داده، مقدر کرده اون اعیان. و تممه یعنی کاملشون کرده، یعنی مثلا ایجادشون کرده دیگه، فل عین. و لطف برش نور تجلی علیها، و با بارش تابش، عرض کنم بارش و تابش نور تجلی علیها بر اون اعیان تلطیف کرده. لطفه شاید هم بهتر باشه، تلطیف کرده است. عینه و لطفه، شما تجدید داره؟ و تجدید بهتره. و لطفه یعنی تلطیف کرده است این اعیان رو، یعنی با بارش و تابش نور تجلی علیها بر اون اعیان. و انعم، انعام داده، نعمت داده اونها رو با ظهورشون. و از هرها به مفاتیح خزائن جود و کرم، و اظهار کرده، ظاهر کرده از حق تعالی این اعیان رو به مفاتیح، یعنی اسماء حسنایی که خزائن و گنجینه های جود و کرم هست. خب به اسماء و مفاتیح گنجینه های جود و کرم. از چی اظهار کرده؟ از هر ها ان مکان من الغیوب، مقار العدم. از مکان، مکان جمع مکمن است، مکمن یعنی کمینگاه، یعنی مخفیگاه. از مخفیگاه و کمینگاه غیب ها اظهارشون کرده، چون همه حقایق اعیان در عالم غیب بودن، بعد ظهور در عالم ظهور پیدا کردن، در عالم این ظهور پیدا کرد. و مقار یعنی مقرهای عدم، حتی بیان مکامل غیوب. مقار العدم یعنی مقرهای عدم. و وهب لکل منها ما قبل استعدادهی فاکرمه. و خداوند بخشید برای هر یک از این اعیان اون چرا که از ناحیه استعدادشون بود، یعنی اون چه استعداد داشتن خدا اونها رو بهشون بخشید. استعداد هم البته خدا داده. فاکرمه، اکرام کرد و اون استعدادشون رو به فعلیت رساند. و اوجد منها ما کان ممکنن، و ایجاد کرد از اون اعیان اون چرا که ممکن بودن، چون در اعیان ممتنعات هم هست دیگه، در عالم غیب، در اعیان ثابته ممتنعات هم هستن، اون ممکناتش رو ایجاد کرد. بله؟ نه، ممتنع دیگه فقط صورت علمیش هست، دیگه ایجاد نمیشه، لذا میگه ماکان ممکنه. و احکمه به اظهار ملابس اسمایی فلقدم، و اتقان کرد به اظهار ملابس و لباسهای اسمایش در قدم، یعنی اون باسه اسمایی که در عالم قدم بوده اینا رو اظهار کرد، اونم با اتقان اظهار کرد. و دبرها به حکمتی، تدبیرشون کرد با حکمتش اون اعیان رو. عرض کنم خدمتون، فاتقنه و ابرمه. ابرمه هم یعنی اما اتقنه، نقض و ابرام که میگن. فاتقنه، اتقان کرد و محکم کرد. فسبحان الذی تجلا بذاته لذاته. منزه است خداوندی که با ذاتش، برای ذاتش تجلی کرد. ببینید این اوج توحید ها. بعضی هم میگن تجلی کرد خداوند به ذاتش اما برای غیب، و آدم و عالم خلق شد. میگه نه، تجلی کرد با ذاتش برای ذاتش. با این تجلی فاظهر آدم، آدم یعنی اینجا انسان کامل، فاستخلفه على مظاهر اسماء المنعوته بالعالم. این بالعالم متعلق استخلفه بگیری. و حق جانشین قرار داد آدم را بر مظاهر اسماء منعوتش، جانشین قرار داد به عالم. یعنی خلیفه خدا بر عالم شد. توجه داری؟ به سبب این عالم، این عالم در واقع یعنی حق تعالی آدم رو جانشین مظاهر اسماش قرار داد. مظاهر اسماش به وسیله عالمه، یعنی عالم وقتی ظهور کرد مظاهر اسما هم ظهور پیدا میکنه و آدم جانشین اون مظاهر میشه. و اجمل فیه جمیع الحقائق و ابهمه، ابهمه یعنی اجمل، ابهام و اجمال یعنی به نحو جمعی، یعنی همه حقائق رو در عالم، در آدم به نحو جمعی مستقر کرد. بسیج به نحو بساطت همه حقائق، جمعی حقائق در آدم به نحو جمعی، جمع الجمعی جمع شده. چرا؟ لیکونه، تا اینکه باشد حق تعالی، تا اینکه باشد آدم صورت اسمه الجامع العزیز الاکرم، تا اینکه باشد این آدم صورت، صورت یعنی مظهر، مظهر اسم جامع عزیز اکرم حق تعالی. جامع، جامع از نظر اسم، از نظر ابجدی میشه 114 مطابق سور قرآنه، یعنی اسم جامع ظهور شده قرآن. و چون همین عقاق در قرآنه و همین عقاق قرآنی در آدم جمع شده، آدم مظهر اسم جامع شده. بله. و حامل یعنی لیکون حامل اسرار العلیم الاعلم، آدم حامل اسرار علیم اعلم شده. فیدل بهی علی فیعلم، پس به وسیله آدم دلالت می شود بر حق تعالی، فیعلم حق تعالی معلوم میشه، یعنی حق تعالی ظهورش، معلومیت حق تعالی به وسیله آدمه. و صلی الله علی، تا اینجا عبارتو که همین بود درسته؟ شما نسخهاتو فرقی نکرد؟ همینه. و صلی الله علی، حالا بعد از الحمدلله الذی عین الاعیان الاخر میره به سلام و صلوات بر پیامبر میفرسته. و صلی الله علی من هو الاسم الاعظم، سلام و صلوات خداوند بر عجیب تمام این عرفا با همه اختلافات نظری که دارن، بعضی بزولن، بعضی کتوم، بعضی اهل ذکرن، بعضی اهل ذکرن، بعضی ذکر میدن، صد با این ذکر رو بگو، 120 با این ذکر رو بگو، بعضی ها اهل ذکرن، میگن نه باید هر جای دیدید یاد خدا بیاد، ولی همه شو در ایچی مشترک وانی این هست، میگن همه شو میگن که گره گشاه ترید ذکر صلوات بر محمد آل محمد صلی الله علیه و آله، بلذا تأکید کرده همشون که آقا تا میتونید صلوات بفرزی، گره هاتون باز میشه، مشکلاتتون حل میشه. و صلی الله علی من هو الاسم الاعظم، درود خدا بر کسی که اسم اعظم است، خودش اسم اعظم است، نه مظهر اسم اعظم، خودش اسم اعظم است. خیلی دقیق گفتم، الناطق به لسان مرتبته، همین پیغمبر به زبان مرتبش اینطور گفته، انا سید ولد آدم، المبعوث به رسالت الی خیر الامم، صلی الله علی من هو الاسم اعظم و صلی الله علی آلهی، آلهی اهل بیتش و اصحابش، اما نمی اصحابش، المستفین بر اصحاب برگزیدش، من العرب و العجم، الرافعین به انوارهم استار از ظلم یا ظلم، یعنی برطرف می شود به وسیله انوارشان پرده های عرض کنم تاریکی. توجه داری؟ یعنی داره توصیف می کنی اصحاب مستفین کسانی هستند که با انوارشون برطرف می شه پرده های تاریکی، این ظلم و در واقع تاریکی های کسی اینا رو کنار میده. و صلی الله علی من و اسم اعظم و علی آله و اصحابه و علی، یعنی صلی الله علی وارثین پیغمبر، وارثین باطنی پیغمبر دیگه مقصودشه، من الاولیاء و الکمل از سالکین به طریق الامم المطلعین بالحق علی الاسرار و الحکم، کسانی که اولیاء و کاملینی که سالک طریق اممن، یعنی همه امتا هر راهی رو گفتن اینا طی کردن، اطلاع دارن به حق، چون سیر من الخلق من ال... یعنی سیر من الحق الى الخلق کردن، به سیر من الحق الى الخلق، مطلعین بالحق علی الاسرار و الحکم، دیگه میدونن خود اسرار و حکم الهی. خب بعد از حمد و صلوات، حمد الهی و صلوات بر پیامبر و اصحاب آل و اصحاب خاصش و اولیا، میگه و بعد، بعد از این حمد و ثنا، یقول العبد ضعیف، داوود ابن محمود ابن محمد الرومی القیصری، قیصر، قیصری یعنی منصوب قیصر، نزدیک قونیه است، منطقه ای است، زادگاهش از ساوی، ساوی هم قبیلش تبار ساوی. بعد شما چی داره؟ محتدن داره؟ بله. بله، اصابی محتدن، یعنی اساسش تبارش اصابیه، محتدن یعنی اصالتن باید باشه. انجح الله مقاصده فی الدارین، خدا پیروز کند مقاصدش رو در دنیا و آخرت، یعنی داره بر خودش دعا میکنه که خدا اهدافی که داره توفیق بهش بده هم در دنیا هم در آخرت. لما وفقني الله تعالى وكشف علي انوار اسرار ورفع عن عين قلبي اكنه استار وعيدني بتأييد رباني باعلام رموزه وتوفيق السمداني باعطاء كنوزه وساقتني الاقدار الى خدمه مولانا الامام العلامه می فرماید که وقتی که خداوند توفیق داد مرا و بر من کشف کرد انوار اسرارش را، اسرار پنهانیه ولی در هر پنهانی نوری هست که بر اهلش خداوند آشکار میکنه، و برطرف کرد از چشم قلبم، نه چشم سرم، پرده های پنهانش را، اکنت اسرار، و معید کرد مرا به تأیید ربانی با آگاه ساختن رموزش، به اعلام رموزه، خب، و توفیق صمدانی به اعطای کنوزش، یعنی بخشش های گنجینه هایش، و سا، شما واو داره؟ و ساقتنی، و سوق داد مرا اقدار، یعنی قدرها، قدر الهی، به خدمت مولایم، مولای من امام علامه کامل مکمل، مکمل وحید دهرش، وحید دهر خدا، فرید عصرش، یعنی وحید دهر همین امام، ببخشید همین استاد، فخر العارفین، قرة عین الموحدین، و نور بشر المحققین، کمال ملت و الحق و دین، هم کمال ملت، هم کمال حق، هم کمال دین، عبدالرزاق ابن جمال الدین عبدالغنائم قاسانی، قاسانی هم بعضی گفتن این کاشان خودمون، بعضی گفتن نه، این قاسانی است که در واقع در نزدیک سمرقند، نزدیک سمرقند، نزدیک همین افغانستان، بله، جند و فرغان و اینا اون طرف هست، قونیه که مال منطقه چیز است دیگه، ترکیه است، یعنی از آنکارا تا قونیه یه قطار سریع سیر هم گذاشتن، یک ساعت و نیم میره با ماشین، تقریبا 3 ساعت، بله، اون وقت صدرالدین قونوی مزارش اونجاست، مولوی هم مزارش اونجا هست، من از توفیق شد رفتم خونیه، بعد خدمت شما عرض کنم وقتی رسید اونجا یه دکتری بود پی اچ دی همین تاریخ اینا داشت که در واقع مسئول موزه مولوی، این آمد استقبال ما به قطار رفت ایسکا. وقتی سوار ماشین شدیم و گفت بریم زیارت حضرت مولانا، گفتم نه اول زیارت حضرت صدرالدین قونوی بریم، من برای ایشون میخوام وارد شم، چون صدرالدین قونوی وصیت نامه ای داره دخترش، اول فکوک هم چاپ کردن همین آقای حس کنم چی تصحیح کرده، فکرم خواجوی تصحیح کرده، وصیت نامه رو اول فکوک برده اونجا، وصیت میکنه که میگه اونجا نام حضرت ولیعصر میبره، میگه من زیارت کردم ایشون رو، هر کسی بعد از من رو زیارت کرد سلام رو به او برسانه، نشون میده که برحال این از اختصاصات شیعه است. نمیده برحال رفتیم سر مزارش فاتحی خوندیم اینا، بعد رفتیم برحال حضرت مولانا رو خدمت کرد. نه خیلی صدرالدین قونوی مزارش کنیم مولوی، نه مولوی هم در هم قونوی هستی، معروف بدیده که رقص سماعی چیز مولوی رو انجام میدن هر سال، مراسم و تشکیلات اینا هست. حالا جالب اینه اشعار فارسی، ما مزار مولوی هم که رفتیم، مولای رومی اونجا خیلی میرن برای زیارت، یه اشعارش که هست به فارسی دیگه اشعارش مثلا شعر به ترکی نداره، بعد من ترجمه کردم به ترکی، یه جوری به این توریستانشو میدن که بیا مثلا این شعراش ترکیه به فارسی ترجمه شده. آره از خودشون مثلا معرفی میکنن، این شعر ترکی هم نداره، حتی یه بیت ترکی شعر بدم ترکی شعر نداره، عربی داره. میفرماد که عرض کنم خدمتتون، بله وساقن یه عرق دایر خدمت مولانا امام علامه کامل مکمل وحید دهری فرید از الاخه عبدالرزاق بن جمال الدین ابی القنا کاسانی ادام الله علی المستفیدین برکت انفاسه، یعنی کسانی که طالب استفاده از کاسانی هستن خداوند برکات انفاس کاسانی رو مستدام کنه بر این شاگردان هست. و اناره یعنی تابنا کرد به معارفش قلوب طالبین و جلاسه ای، جلیسان و طالبینش هم به معارف قلوب به معارفش به معارف همین کاسانی قلوب این طالبین و جلیسین در واقع تابناک شد. و کان جملت من الاخوان المشتغلین به تحصیل کمال طالبین اسرار عزلت زل جمال و جلال شرعوا فی قراءت کتاب فصوص الحکم الذی اعطا النبی الشیخ اعطى النبی الشیخ الکامل المکمل قطب العارفین امام الموحدین قرة عیون المحققین وارث الانبیاء والمرسلین، این هم عطف بیان ها برای شیخ کامل، خاتم الولایت المحمدیه کاشف الاسرار الالهیه الذی لا يسمح بمثله الدهور والاعصار ولا یأتی بقرینه الفلک الدوار و محی الملت و الحق و الدین ابن عربی رضی الله عنه و ارضاه. می فرماید یه عده از اخوان برادرانی که اشتغال به تحصیل کمال داشتن طالب اسرار حضرت ذی جلال و جمال بودن، این اسرار الهی رو خواستن یاد بگیرن، شروع کردن در قرائت کتاب فصوص الحکم کی؟ ابن عربی. فصوص الحکم مال کیه؟ الذی، فصوص الحکمی که اعطا کرده است نبی گرام اسلام به شیخ کامل، چون خود ابن عربی میگه در مقدمه خود میرسیم بعدش، میگه که این در واقع هدیه پیغمبر بوده به من داده فصوص رو، پیش کسی ما درس نگیم و تحقیق به درس نیامده، اعطائیه در واقع، اعطا کرده از پیغمبر اکرم به شیخ کامل مکمل قطب عارفین امام موحدین قرة عیون ارز کنم نور چشمان محققین وارث انبیاء مرسلین خاتم ولایت محمدیه، چون خود ابن عربی میگه من خاتم ولایت محمدی هستم، خودش میگه حالا خاتمیت ولایت محمدیه ولایت چنو ولایتیست اینو بعدن دیگه باید بحث کنیم. کاشف اسرار الهیه، کسی که لایسما به مثلی از دهور و لحسا دهور درها روزگاران و اعصار اسرار نبخشیده از به مثل نزاییده از به مثل به مثل ابن عربی هنوز کسی نیامده. ولایتی به قرینه الفلک دوار، الفلک دوار، فلک دوار نیاورده از به قرین و مثلا همانند شیخ اکمل ابن عربی کسی نیامده. و محی و این شخص کسی است که محی الملت و الحق و دین، احیاگر ملت هم احیاگر حق هم احیاگر دینه. کیه این؟ ابن عربی که رضی الله عنه، خدا از او راضی است و ارضا او هم از خدا راضی است، مقام رضا رسیده. و جعل اعلا جنانی موتنه و مسواه قرار داده است، یعنی خداوند اعلا جنانش بالاترین بهشتاش رو قرار داده، موتنش رو، موتن این ابن عربی، مسواه ابن مسواه موتن لیخره جو، بزرگ برترین بهشت رو بهشون داده، بهشت داده تا لیخره جو، تا عرض کنم خدمتتون لیخره جو الالخلق، تا این که این لیخرجه او رو بزنید به همون اعتنبی الشیخ کامل را. چرا پیغمبر به شیخ کامل این حقایق رو داده، این فسوس رو داده؟ تا این که پیغمبر برساند ابن عربی رو الی خلق، من اخراج کنه به تعبیری، برساند به خلق و یبین لهم ما ستر من الحقائق، و تبیین کند ابن عربی برای مردم اون چیزی که از حقایق براشون مستوره است، پنهانه، و کشف کند ابن عربی علیهم بر مردم من حجبه، یعنی پوشیده است که من حجبه چیه؟ من الاسرار و الدقائق، لانه او کاد ان ینجلی، نزدیک است که نمایان شود الحق به نوری که الموجب لظهور است. حق نمایان شود به سینوری که موجب من ظهور حق است. و قرب ان ینکشف برای مردم ما ستر من الحقائق، نزدیک کشف برای مردم چیزی که مستور از حق. و یکشف کل مرموز و مستور، کشف می شود هر مرموز و مستوری. و حانه یعنی زهره طلوع شمس الحقیقه، حقیقه یعنی حق تعالی، طلوع شمس حق تعالی ظاهر بشود. من مغربها، از مغرب عالم. مغرب عالم چیه؟ مغرب ها یعنی مغرب این حقیقت، یعنی باختر، باختر منظور عالم جسمانی. و بروز عرش ربوبی من مشرقا، و ظاهر بشود عرش ربوبی از مشرقا، یعنی خاور این حقیقت. مشرق حقیقت عبارت است از عالم عقول، توجه دارید؟ مغرب یعنی حقیقت مغربی دارد و مشرقی، مغربش یا باخترش عالم جسمانی است، مشرقش یا خاورش عالم اصلا عقوله. حالا عجیبه، حالا این بحثی که میگه هنوز که مدرنیته این چیزا نبوده که این همه دنیای غرب غرق در دنیا بشن، از قدیم همین بوده دیگه. یعنی تقریبا شما قسمت غرب رو میدیدید دنبال مثلا همین دنیا و مادیات اینا بود، شرق دنبال عالم باطن و عقول و معنویات و ملکوت و اینا بود. لذا مغرب و مشرق معنا داره، یعنی هم مغرب و مشرق جغرافیایی هم محتوایی معنوی، در واقع غرب و شرق فرهنگی است، ولی یه تطبیق غرب و شرق فرهنگی با غرب و شرق جغرافیایی داره، قدیم هم داشته. لذا مثلا این آقای محمد عابد جابری هم حرفش اینه، میگه اولین کسی که انحطاط رو درست کرد در مسلمی ابن سینا بود، که وارد این بحثا رو، وارد فیض و نمیدونم عالم فیض و عالم ارواح و بحثای عرفان و اینا رو وارد کرد. قبل از غزالی این کار رو کرد، او شروع کرد به این کار. حالا من حرفم چیه؟ من میگم ابن سینا میخواست عقلانیت طولی و عرضی رو با هم جمع بکنه، غزالی اومد رم متمرکز شد عقلانیت طولی و عقلانیت عرضی رو کنار زد. غرب بیشتر به عقلانیت، یعنی عقلانیت طولی ارزی رو کار داشت، عقلانیت طولی رو کمتر کار داشت. بعدم وقتی به حقایق وحیانی ملکوتی میرسید افرادی مثل ابن رشد اینا رو از هم جدا میکرد. توجه دارید جدایی این دو که فایده نداره. ما اینطور جواب میدیم به محمد آقا جابر: و کان الحق قد اطلعنی علی معانی المتساطع انوارها و الهمنی به فحاوی المتعالیه اسرارها و ارانی فی سری من بشرنی به معرفتی حاضر کتاب و خصصنی بالعلم بهی من بین سایر الاصحاب من غیر تحمل سابق فی او مطالعت استعزار معانی عنایتا من الله الکریم و فضلا من الرب الرحیم لانه هو المعید به نصری من یشا من عباده و موفق به ظفر علی اسرار مبدعی به معاده. میگه حق اطلاع داد به من بر معانی این فشوس که المتساطعه انوار، یعنی انوارش متساطعه است، انوارش پرتو افکنه، انوارها یعنی انوار این معانی. ضمیر معانی رو بزنید به فسوس، ضمیر انوارها رو بزنید به معانی، یعنی انوار این معانی فسوس پرتو افکنن. و الهام کرد خدا به من به به فحاوی، یعنی معانی که اسرارش متعالی است، که المتعالی اسرارها، اسرار اون فحاوی، فحاوی یعنی فحواها، معانی باز معانی پنهان عمیق‌تر. و ارانی فی سری، خدا نشان داد به من در سرم، در اون عالم سر خو، یعنی مقام ایزان، چون میگن بعد از مثلا جسم و حس و اینا عقل و نفس و عقل و عرض کنم سر و خفی و اخفا، سر مرتبه است از مراتب انسان. در سر من کسی رو که بشرنی بشارت داد به من به معرفتم حاضر کتاب را، این کتاب رو نشون داد به من و خصصنی بالعلم به این کتاب، اختصاص داد به من علم به این کتاب را از بین سایر اصحاب، توجه دارید از بین سایر اصحاب به من در واقع این حقایق رو نشان داد. یعنی این آیه در واقع از محضر قاسانی تونست این حقایق رو به دست بگیره. عرض کنم من بین سال اصحاب، من غیر تأمل سابق، بدونی که من تأمل سابقی در این کتاب بکنم یا مطالعه و استعزار معانیش بکنم. پس این حقایق رو چطور پیدا کردی؟ آقای قیصری میگه عنایتا من الله الکریم و فضلا من الرب الرحیم لأن شأن چنین از هو حق تعالی المعید به نصر حق تعالی، من کسی را که یشا من عباده و الموفق و به زفر، توفیق خدایی که توفیق میداد به زفر، یعنی یافتن بر اسرار مبدع و معادش، خلاصه توفیقات الهی است. این دیگه ببین داره برایت استعلام هم جدم میکنه که خلاصه اگر میخواید حقایق عرفانی رو یاد بگیرید همش با تعلیم و تعلم و اینا نیست ها، آدم باید یه سیر و سلوکی بکنه، از خدا بخواد این حقایق رو نصیبش کنه. خب بعد چی داره شما کتابتون؟ مع تجوال عقول العقلا حول فنائه و ترجائهم خاسری و تتواف فهوم الفضلا حریم حمائه و تردادهم حاسری. میگه با این که عقول عقلا حول فناء حق جولان میکنه و با این ولی و ترجائهم، یعنی برگشتشون، برگشت این عقول و عقلا از خاسرین، یعنی زیانبارن، یعنی هرچم خلاصه جولان بکنن و رفت و برگشت بکنن حول فنا الهی چیزی گیرشون نمیاد، یعنی ضرر و زیانه، سودی گیرشون نمیاد. و تتواف فهوم الفضلا حریم حمائه، تواف میکنن فهمهای فضلا حریم حمائه، یعنی حریم قراگاه حق تعالی حول فنائه داشت بالا، اینجا داره حریم حمائه، حریم قراگاه حق تعالی تواف میخورن. اما و تردادهم حاسرین، ترددشون همراه با حسرته، توجه داری، چیزی نصیبشون نمیشه. لکونهی منزلن من سم، یعنی حالا ببخشی، میشه این حول فنائهی رو و حریم حمائهی رو هم بزنید به کتاب، همین حاضر کتاب، یعنی همین فصوص الحکم، یعنی با جولان و قل و قل حول فنا این کتاب، رفت و برگششون همراه با زیان تواف و مفضا حریم هما این کتاب و ترداد هم حاصلی. بعد میگه لکونی منظرن من سما، برای اینکه این کتاب نازل شده است از سما، از آسمان نازل شده. یحیطو به فلک العقل ولا یحاط، این کتاب احاطه داره به فلک عقل، چون از پیغمبر گرفته، از حقیقت محمدی گرفته، حقیقت محمدیه مرتبهش جلوتر از عالم عقوله، چون در تعینات جلایی است، بعد در تعین استجلایی میرسیم به عالم ارواح و عقول، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده. لذا این کتاب احاطه دارد به فلک عقل ولا یحاط، اما چیزی بهش احاطه نداره. و مقامو ینوت به کل ما یناله فهم، و مقام این کتاب منوت است به هر اون چیزی که فهم ارز کنم اونو میابد، اما ولا یونات، چیزی منوت به اون نیست، یعنی نمیتون به اون دست پیدا بکنه. مشیرن به حقائق، مشیرن به حقائق که عجزت العقول عن ادراکا، این کتاب اشاره دارد به حقائقی که عجزت عقول، عاجزن از ادراک اون حقائق. و کاشفن به دقائق که وقفت القلوب من زرا افلاکها، این کتاب کشف کننده است مر دقائقی را که قلوب واقفن توقف دارن از اوج افلاک این دقائق، یعنی قلوبی که در اوج افلاک این دقائق باشن باز توقف میکنن و نمیتونن دقائق رو بیابن. و حارت اعین و زبل بسائر و ابصار فی عرائس معانی ها متلعلعه من وراء الحجاب، و حارت یعنی سرگردانن اعیان عیون صاحبان بصائر و ابصار، در چی سرگردانن؟ در عرائس و عروس ها و زیبارویان معانی این، عرض کنم بله، معانی زیبا، یعنی حجله هایی که معانی این هجله هاست، این عرائس است که المتلعلعه، یعنی تابناکن از برای حجاب، از پشت پرده تابناکن، دیگه چه رسه بین که آدم به اونا برسن. عیون زبل ابصار از این معانی سرگردانن. پس ببینی گفت، عرض کنم خدمت تم کنم، و شخصت ابصار اهل العلم بالفهم، شخصت یعنی خیره شدن، فرو ماندن، دوختن چشم، خیره شدن ابصار اهل علم و فهم در محاسن مجالیش، یعنی در جلوه های زیبایش، که المتجلیه تجلی شد لعل الالباب. بعد چی داره شعرتون؟ این شعره ها، بعد چی میگه شعر؟ تجول و تجوال غلط آمد داری، تجول و عقول الخلق حول جنابی بله یحولم ولم یدرکو من برقتن غیر لمعتن، یعنی خردهای خلق و خلائق عقولشون، عرض کنم حول جنابش، یعنی گرد جناب و سراپرده این کتاب میچرخن در گردشن، خب اما ولم یدرکو من برقتن غیر لمعتن، من برقی بله من برقی، اما از این درخششش جز لمعه یا لمعه ای، یعنی جز تابشی در نمیابند، یه جرقه ای فقط میبینن. پس ببینید حمد خدا کردم، درود بر پیامبر و اصحاب و آر فرستاد، بعد خودشو معرفی کرد، بعد گفت من از محضر استادم قاسانی استفاده کردم، بعد گفت از این استفاده اومدیم خلاصه یه عده‌ای کتاب فصوص حکم رو شروع کردن، اومد ابن عربی رو معرفی کرد، بعد ابن عربی شروع کرد به معرفی کتاب ابن عربی که فصوص باشه، تا اینجا معرفی کتاب بود که کتاب چه عظمتی داره. خب اینا رو میگه برای چی؟ اینا میگه که عظمت کتاب بدونی، خیال نکنی کتاب کم کتابیه، با کتابی دیگه فرق داره. این مثلا یه جوری شرح انبیا، شرح قرآنه. اگر قرآن شرح انبیا باشه، اینم شرح در واقع قرآنه. خب سنح لی ان اکشف بعض اسرار، این سنح رو من به نظرم تو تالا جواب لما و فقنی که ندیدی، این باید جواب لما باشه که در گفت بعد یقود العبد ضعیف داود ابن محمود ابن محمد الرومی القیصر الصابی محتده انجعل لا مخاصف داره لما وفقنی الله الاخر، این لما جواب نداشت، این سنه با جواب اون لما باشه. میدونم جواب؟ خب درسته بعد میفهمه سنه لی ان اکشف بعض اسراره. من این کتاب رو امروز بودم یه نرسیدم، اگر برحال ببینیم. خب خیلی من از اینم خواستم کمی از کارت از ابن عربی اینجا بود خواستم بگم یادم حالا بله. فما سنح لی ان اکشف بعض اسراره، یعنی عرض لی ان این کش پیدا کردم بعض اسرار کتاب رو علا طالبین این کتاب و عرف القنا ان وجود عرائس معانی، یعنی حالا بگه من این کار رو بکنم رفت بکنم نقاب رو از وجود از رخسار عروس های معانی هست، یعنی اون معانی زیبای هست. هر عروس هر عروس هم عروس دیگه، چون عروس زیباست در واقع معانی زیبای هست. این تو بعد اضافه مزامزمه در واقع اینجا اضافه در واقع موصوف به صفت اینجا تعابی اکثرا اضافه موصوف صفت بود تا حالا که داشتیم. التی فاوت علا قلبه المنور، اون معانی که فیضان پیدا کرده بر قلب منور ابن عربی و روح مطهر ابن عربی، اون معانی که بر قلب منور ابن عربی و روح مطهر ابن عربی فیضان پیدا کرده، من اونا رو عرض کنم کشف کردم. از کجا که حالا این من میتونه متعلق فاوت باشه، یعنی فیضان بر قلب ابن عربی و روح ابن عربی از حضرت علیم خبیر حکیم قدیر به تجلی از حق تعالی علی بر ابن عربی و دنوب من و تدلی الی، دنوب از یعنی نزدیک شدنش به حق تعالی و تدلی الی دلالتش بر حق تعالی امتثالا لامری. حالا خب چرا عرض کنم خدمت شما اکشف بعض اسرار طالبین، چرا آشکار کردی بعض اسرار کتاب رو بر طالبین، چرا این کار کردی؟ میگه امتثالا لامری، این امتثالا لامر ابن عربی است و انقیادا لحکم ابن عربی است، حیث قال ابن عربی دست گفته حاضر رحمت اللتی وسعتکم فوسعو، میگه این کتاب رحمتی است که من گستراندم بر شما، فوسعو شما هم گسترشش بدید، چون میخواستم دستورشو عمل بکنم و این شرحو بس رو دادم و دخولن فی من، درباره کسانی که قال تعالی فیهم، درباره کسانش درباره افرادی که فهمده من رزقنا هم ینفقون، برای اینکه من داخل بشم در این کسانی که خدا در وصفشون گفته، یعنی در این ينفقون من داخل بشوم و مما رزقناهم ينفقون، این رزق معنوی که من گرفتم و فسوس رو فهمیدم میخوام انفاق بکنم، چون انفاق انفاق رزق فقط انفاق رزق مادی نیست، انفاق رزق معنوی هم مهمه. و اداء لشکری، برای اینکه ادا کنم شکر حق تعالی رو، کما قال اما و اما به نعمت ربک فحدث، حالا خدا من این نعمتی که من داده حالا میخوام بیانش کنم، بگم این نعمت ها رو، نعمت فهم این کتاب. به خاطر همین فشرعت فیه مستعینا بالله طالبا لرحمته. بعد شما چی داره؟ ان اقیده داره شما؟ ان اقیده بعض ما فتح الله لی از آنه لی فیه، حالا چاپنده من بخونیم، نه نه بعد نه، و ما استفدت من کتب شیخ و کتب اولادی رضوان الله علیهم اجمعین. میگم شروع کردم فیه، یعنی در این شهر کتاب، مستعینا به خدای سبحان، طالبا رحمت حق تعالی، ان اقیده یعنی اقیده یعنی به رشته تحریر در آوردن و اینکه تدوین بکنم بعض آن چیزی رو که خدا آشکار کرده بر من فیه در این کتاب فصول، و مستفد چه استفاده کردم از کتب شیخ و کتب اولاد شیخ، اولاد شیخ این شاگردانش قونوی جندی فرقان، از اونم استفاده کردم و رضوان الله علیه اجمعین. به عبارت واضحه اقیدو، به عبارت واضحه یعنی شرح و بحث دادم به عبارت واضحه، به اشارت لائحه، اشارات روشن و آشکار، من غیر ایجاز مخل، گرفتار ایجاز مخلم نشدم، ولا تطویل ممر، گرفتار تطویل ملال آورم نشدم، شارطم البته با این شرط که ان لا انزل کلامم الا علی قواعدی، نازل نکنیم یعنی تطبیق نکنم کلام این اولاد رو، شاگردان رو، مگر علی قواعد ابن عربی، یعنی اگر مثلا خواستم مطالب اولاد و شاگردان ابن عربی رو تنزیل کنم، تطبیق کنم بر مطالب ابن عربی که شرح و بسط بدم، بر اساس قواعد ابن عربی این کارو کردم. شو آدم باید اول قواعد ابن عربی رو بدانه، اگر قواعد ابن عربی رو ندانید بعد حرف دیگران هم بد میفهمید، تطبیقش هم بده. ولا اتعرض فی معاقدی الا به ازیال عقائده، متعرض نشدم در معاقد و عقیده های ابن عربی مگر به ازیال عقائدش، یعنی مبادی عقائد ابن عربی، مبادی عقائد ابن عربی، عقائد ابن مبتنی برای مبادی زی ساختایی است، ذیل هایی داره، این ذیل هاش چیه؟ مثلا وحدت وجوده، توجه به این وحدت، همه این بحث های ابن عربی باید بحث وحدت وجود معنا بکنه. بل ابینو به حیث یتزح للناظر معنا کتاب، که باید میگم به بگونه ای که واضح شد برای ناظر معنای کتاب، یه جوری شرح دادم کتاب ابن عربی، فصوص ابن عربی واضح بشود برای ناظری، برای متعلمی، و یعلم ما هو الباطل من الصواب، تو معلوم چه باطل است از صواب، و یا اقل حق استقرار پیدا کنه، یبطل باطل باطل بشود، من غیر اشاره منی به خطاب، ببینید که از نای خودم اشاره به خطایی باشد، ما اعترافی بالعجز و تقصیر، اعتراف هم میکنم به عجزم تقصیرم، و اقراری به انه هو العلیم الخبیر. ولما کان العلم به حاضر اسرار موقوف علی معرفت قواعد و اصول اتفقت علیها، میگه وقتی که علم به این اسرار، علم به این اسرار، اسرار عرفانی، توقف داره بر معرفت قواعد و اصولی، مثل بحث شخصی وجود، مثل تجلیات و تعینات، مثل بحث انسان کامل، که اتفاق دارن بر این قواعد و اصول طائفه، یعنی اهل تصوف. وقتی اینطور شد قدمت لبیان ها فصولا، مقدم کردم برای بیان اون قواعد فصولی را، برای اینکه این قواعد معلوم بشود و این اسرار آشکار بشود، یه فصولی رو مقدم کردم، فصول دوازدهگانی، و بینت فیها اصولا، و بیان کردم در این فصول اصولی را، در هر فصلی اصولی رو ذکر کردم، کتاب تنی قاعده توحید علیه، که قاعده توحید بر اون اصول مبتنی است، و تنتسب به حاضر طریق الیا و این طریق منتسب به این اصول هست، بحیث یعلم از این اصول اکثر قواعد این علم. اگر این اصول رو بهش توجه، اکثر قواعد این علم عرفان هم معلوم میشه. لمن، برای کسی که وفقه الله تعالی، خدا توفیقش بده، و انعم علیه بالفهم و جعلتا اثنا عشر فصلا، 12 تا فصل آوردیم. فصل الاول فی الوجود و انه هو الحق، وحدت وجود، و ثانی فی اسماء و صفات تعالی، و ثالث فی الاعیان ثابته و تنبیه الا بعض مظاهر الاسماء فی الخارج. اعیان ثابته به این که اعیان ثابته خود ادراک علم خداست. حالا از این چه مقدارش مظاهر اسماء در خارج ظاهر میشن، و رابع فی الجوهر و العرض و ما یتبعه ما اون چه تابع جار عرض است علاوه طریق صوفیه. جار عرض فلسفی رو کار نداریم، جار عرض عرفانی رو کار داریم. و الخامس فی بیان العوالم الکلیه و الحضرات الخمس الالهیه، اینا رو خوندیم دیگه قبلا. و السادس فی ما یتعلق بالعالم المثالی، و السابع فی مراتب الکشف انواع کشف اجمالا، و الثامن فی ان العالم و صورت الحقیقت الانسان به حسب مراتبها، یعنی عالم مظهر حقیقت انسانی است به حسب مراتب حقیقت انسانی. حقیقت انسانی مراتبی داره، عالم هم مظهر حقیقت انسانی است، یعنی مراتب عالم مظهر مراتب حقیقت انسانی است. و تاسفی بیان خلافت حقیقت محمدیه و اقتاب حقیقت محمدیه، و العاشفی بیان روح الاعظم و مراتب روح اعظم و اسماء روح اعظم فی العالم الانسانی، و الحادی عشر فی عود روح و مظاهر علمیه و سفلیه الیها و اختهارا، مظاهر علمی و سفلی روح و اختهارا، الثانی عشر فی النبوت و رسالت و الولایه، و شحتها پوشاندم این شعر این اصول و اینا رو به غرائبه، به شگفتی هایی که قد من الله علیه بها، خداوند بر من منت گذاشته به این غرائب، این شگفتی ها رو به من آشکار کرده. ولم عرفی کتب طائفه شیئا منها، من هیچ در کتب طائفه هیچی از اینا ندیدم ها، ولطائفی که استنباط کردم این لطائف را از قواعدش، سمعت کتاب رو به متن در خصوص کلم از کنم فی معان فسوس حکم و جعلتو دیگه این ببانه جسیم و صلی اللہ علیه محمد.